سلام، امروز یک شنبه پنجم مرداد ماه 404. من سارا شرفی پور هستم و شما شنونده پادکست خبری پیام ما هستید. جایی برای شنیدن روایت‌هایی که از متن زندگی مردم، از میدان‌های بحران و سکوت‌های ساختاری برمی‌خیزند. در این شماره از یک انقلاب خورشیدی شروع می‌کنیم که فعالان آن را بیشتر شبیه به تکرار یک سایه می‌دانند تا آغاز روشنایی. به خوزستان می‌رویم، استانی پر آب که در آتش مانده است. از سنندج می‌گوییم، جایی که مرگ یک داوطلب محیط زیست آتش بحران را به وجدان عمومی رساند. بعد به سراغ شرکت‌هایی می‌رویم که با وجود عنوان‌های درخشان هنوز گزارش شفافی از عملکرد اجتماعیشان نمی‌دهند و در نهایت سری می‌زنیم به غزه، جایی که صف نان با گلوله پایان می‌یابد. انقلاب خورشیدی با سایه چین. دولت از انقلاب خورشیدی می‌گوید، طرحی برای نصب صدها هزار پنل خورشیدی خانگی. اما فعالان انرژی تجدیدپذیر معتقدند این نه یک انقلاب، بلکه تکرار اشتباهات قدیمی است. حمید رضا صالحی، رئیس هیئت مدیره انجمن سادکا، میگوید با تعرفه خرید تضمینی پایین، وام‌های گران و نبود مشوق‌های واقعی، این طرح نمی‌تواند تحولی ایجاد کند. اگر حمایت واقعی باشد، مردم برای نصب پنل‌ها صف می‌کشند. نگرانی دیگر ورود مستقیم دولت به اجرای پروژه‌ها و واردات گسترده از چین است. مسیری که به گفته سید هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف، نه تنها به بخش خصوصی ضربه میزند، بلکه انگیزه را از بازیگران واقعی میگیرد. او تاکید میکند طرحهایی که فقط روی کاغذ نوشته میشوند هیچ وقت به برق پایدار نمیرسند. در طرح کنونی دولت نه تنها سیاستگزار، بلکه وارد کننده و مجری نیز هست. نقشی که شفاف نیست و با اصول توسعه پایدار فاصله دارد. در غیاب سیاستهای پایدار و شفاف، پروژه‌ای که باید آینده ای انرژی را مردمی کند، بیشتر به تبلیغی زود هنگام شبیه شده است. واردات میلیارد دلاری پنل‌های خورشیدی، آن هم با حذف تولید کننده داخلی، نه انقلاب است و نه امیدآفرین. برای استفاده از آفتاب همیشه حاضر ایران، شاید بیش از هر چیز باید سایه سنگین دولت را از سر انرژی پاک برداشت. خوزستان تشنه میان رودخانه ها. در خوزستان جای میان کارون و کرخه آب هست، اما تشنگی هم هست. روستاها یکی پس از دیگری صفهای بی‌آبی را تجربه می کنند. زنان با قابلمه و تشت، کودکان با بشکه در دست دنبال تانکر می دوند تا اندکی آب گلالود نصیبشان شود. آن هم در گرمای 50 درجه و شوری که تم اقیانوس را به خانه ها آورده. از ابو عکاب تا آهودشت، از نخل‌های سوخته تا آبی که قهوه‌ای رنگ از لوله‌ها بیرون می‌زند، صدای مردم یکی است. خسته ایم از گفتن، از التماس. به گفته مدیرعامل آبپای خوزستان، بیش از 550 روستا و 7 شهر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند، از آبادان و خرمشهر تا اندیکا و اهواز. هرچند پروژه‌هایی چون تصفیه‌خانه جدید یا حفر چاه و خرید تانکر در دستور کار است، اما هنوز جیره بندی و قطعی آب مهمان خانه هاست. در برخی مناطق آب شرب از نهرهای کشاورزی تهیه می شود و گزارش هایی از وجود کرم، گلولای و حتی مو در لوله ها منتشر شده. یکی از اهالی آهودشت می گوید این آب نه برای خوردن است نه حمام، اما چاره ای نداریم. در استان رودخانه خیز خوزستان مردم همچنان برای آب می جنگند. مهاجرت، بیکاری، نخل‌های سوخته و مردمی تشنه، همه در دل طرح‌های انتقال آب، فرسودگی زیرساخت‌ها و وعده‌های بی سرانجام مانده‌اند. 4 سال پس از اعتراضات بزرگ آب، خوزستان هنوز تشنه است و پرسش همچنان پابرجاست: چه زمانی این چرخه تشنگی و فراموشی پایان می‌یابد؟ مرگ برای حفظ زاگرس. حمید مرادی نقش اول تراژدی زاگرس شد. پنجشنبه دوم مرداد، وقتی آتش به جان کوه آبی در سنندج افتاد، او به همراه گروهی از فعالان محیط زیست برای خاموش کردن شعله ها رفت. داوطلب بود، بی‌مزد و امکانات، اما با دلی پر از تعهد به طبیعت. همانجا میان گرما و باد، حمید گرفتار آتش شد و جان باخت. پدرش پس از شنیدن خبر دچار حمله قلبی شد. حمید از انجمن مردم نهاد نسیم دوباره زندگی بود. پیش از این هم بارها به عملیات اطفای حریق رفته بود، از جمله در کوهستان‌های کرمانشاه. کوهنوردی ورزیده بود و مطالبه‌گری پیگیر. اما در روز حادثه هیچ کس از داوطلبان آموزش ندیده بود. لباس ایمنی نداشت، حتی تجهیزات ابتدایی همراهشان نبود. یکی از همراهان میگوید اگر مدیریت درستی داشتیم حمید زنده میماند. کردستان بیمارستان سوختگی ندارد. مرکز تخصصی اطفای حریق هم ندارد. اما دارد داوطلبانی که با تیشرت به دل آتش میزنند. همانهایی که وقتی قانون اجرا نمی شود خود وارد میدان می شوند. حمید یکی از آنها بود و حالا یک پدر داغ دیده و خاکی که هنوز می سوزد. او نوشت آتش را خاموش می کنیم تا این خاک برای آینده بماند. حرف و یادی که ماندگار شد حتی اگر خودش نماند. آیا یک شرکت می تواند عنوان مسئول را یدک بکشد؟ بیان که گزارشی از عملکرد اجتماعی یا زیست محیطیش منتشر کند. بررسی تازه مؤسسه ندای توسعه از 100 شرکت برتر ایران تصویری نگران کننده ارائه می دهد. تنها 19 شرکت گزارش پایداری منتشر کرده اند و فقط 5 شرکت استانداردهای بین المللی را رعایت کرده اند. این در حالی است که بسیاری از همین شرکت ها برنده جشنواره ها و جوایز رنگارنگ CSR شدند، بیان که اطلاعات شفافی از فعالیت های خود ارائه دهند. ندا کردونی، مدیر این پژوهش میگوید در ایران نه تنها الزامی برای افشای اطلاعات غیرمالی وجود ندارد، بلکه حتی سازوکار مناسبی برای ارزیابی واقعی عملکرد شرکت‌ها هم شکل نگرفته است. به گفته او، انتشار گزارش باید بر اساس استانداردهای جهانی باشد، نه صرفاً چند صفحه کلیگویی در وبسایت‌ها. در مواردی حتی صفحه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خالی یا غیرفعال است، در حالی که همین شرکت‌ها در کشورهای توسعه یافته ملزم به انتشار منظم گزارش GRI و ESG هستند. این نخستین دادکاوی مستقل درباره مسئولیت اجتماعی در ایران است. آینه ای برای دیدن کاستی‌ها. حالا که گام اول برداشته شده، انتظار می‌رود بنگاه‌ها، نهادهای ناظر و رسانه‌ها برای گام‌های بعدی آماده شوند. توسعه پایدار فقط با حرف و جایزه ممکن نیست. به شفافیت، گزارش‌دهی و پاسخگویی واقعی نیاز دارد. نان یا مرگ، انتخاب غذا. در غزه برای رسیدن به غذا باید جانت را کف دست بگیری. صدها فلسطینی فقط در 2 ماه گذشته هنگام تلاش برای دریافت کمک غذایی کشته شدند. زنانی که کودک در بغل داشتند، مردانی با دست خالی، همه در صف نان بودند. اما گلوله زودتر از نان به آنها رسید. یکی از ساکنان میگوید هیچی نمیخوریم، فقط استخون ها مونده، مثل اسکلت شدم. این روایت انسان هایی است که میان گرسنگی و مرگ گیر افتاده اند. کمک رسانی که روزی زیر نظر سازمان ملل و با شبکه گسترده انجام میشد، حالا به بنیاد ناشناخته ای به نام بنیاد بشردوستانه غزه سپرده شده. نهادی که به گفته نیویورک تایمز مستقیما با ارتش اسرائیل هماهنگ است. پیمانکاران آمریکایی جای امدادگران نشستند و نقاط توزیع زیر نظر نیروهای اسرائیلی کنترل می شود. اما همین مراکز کمک تبدیل به کانون درگیری شده اند. بیمارستان رفح می گوید فقط در یک روز بیش از 170 مجروح ناشی از تیراندازی به مراکز توزیع غذا را پذیرش کرده است. در واکنش فرانسه اعلام کرده که فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت خواهد شناخت. سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که آنچه امروز در غزه می‌گذرد دیگر صرفاً بحران انسانی نیست، بلکه نشانه است از بی‌اعتمادی، بی‌قانونی و بی‌رحمی سیستماتیک. هنوز آتش بس نرسیده، هنوز گلوله جای نان را گرفته و هنوز جهان هر روز شاهد صف‌هایی است که به جای غذا با مرگ پایان می‌یابند. برای دسترسی به متن کامل گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اطلاعات بیشتر به وبسایت پیام ما .ir مراجعه کنید. شماره‌های بعدی این پادکست رو در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی دنبال کنید. ما روایت می‌کنیم تا فراموش نکنیم. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.